يستفع الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث صفات پرهیزگاران در نهج البلاغه در این جلسه به چهار صفت از اوصاف دیگر آنها می رسیم. در این چهار صفت مولا علی علیه السلام می فرماید نظر فابصر و ذکر فاستکثر ورتوا من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلک سبیلا جددا. قبل از آنی که تفسیر چهار وصف بیان بشود لازم می دانم اشاره به مطلبی کنم که ابن ابی الحدید اون دانشمند معروف اهل سنت در تفسیر این خطبه آورده و بعضی دیگر از مفسران نهج البلاغه هم از او گرفتند و خلاصه سخنش این است، این اوصافی که علی علیه السلام در این خطبه در باره پرهیزگاران شمرده است این اشاره ایست به خودش و خاندانش، یعنی این اوصاف با این ابعاد گسترده‌اش در غیر علی ابن ابی طالب و امامان معصوم پیدا نمی شود. من می خواهم عرض کنم این برداشت نه از آیات قرآن صحیح است نه از خطبه های نهج البلاغه. در چه مدحیست از مولا و مدحیست از اهل بیت پیغمبر و امامان معصوم، ولی این برداشت یه مسیر انحرافی رو در مقابله افتای ما میگذارد و هم این است که اینها مربوط به نیکان و پاکان و اولیاء الله است و مربوط به ماها نیست. یعنی جنبه های تربیتی و آموزشی خطبه عملا از بین می رود. ما خودمون رو مخاطب کلمات علی علیه السلام نمی دانیم در این خطبه و این اوصاف مرجع ضمیرش ما نیستیم، علی و امامان معصوم است. نتیجه می شود ما نتونیم از این خطبه بهره برداری کافی بکنیم، در حالی که من اطمینان دارم مولا علی علیه السلام وقتی این خطبه رو مطابق این روایت بیان می فرموده نظرش تعلیم و تربیت همه بوده است. چه مانع دارد اون نقطه والای این خطبه و نمونه اتم و مصداق اجلای خطبه علی و امامان معصوم باشند ولی در سلسله مراتب افراد دیگر هم باشند؟ ماها هم بکوشیم مصداق اون خطبه بشویم، ماها هم سعی کنیم این صفات چهلگانه ای را که درباره متقین در این خطبه بیان فرموده است در خودمون زنده کنیم. گاهی درباره بعضی از آیات قرآن یا خطبه های دیگر نهج البلاغه این گونه تفسیرها که به عقیده من تفسیرهای انحرافی و اشتباهی هست می شود و اثر تربیتی آیه یا خطبه رو خونسا می کند، نباید ما یه چنین مسیرهایی رو طی کنیم. قطعا ما در این خطبه مخاطب مولا هستیم و باید بکوشیم و این صفات رو در خودمون پیاده کنیم. چون من دیدم غیر ابن عبدالحدید بعضی از مفسران دیگر نهج البلاغه هم تحت تأثیر این سخن واقع شده و اون رو در تفاسیر خودشون بیان کردن. با این توضیح برمیگردیم به اون صفات چارگانی که در بحث این جلسه داریم. می‌فرماید پرهیزگاران کسانی هستند، ذکر نظر فابصر، نگاه می‌کنند به عالم هستی اما نگاهی آمیخته با بصیرت و بینایی دل، و ذکر فاستکثر، یاد خدا می‌کنند اما یاد فراوان. بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن فاستکثر یعنی زیاد یاد خدا میکنن، بعضی ها گفتن نه، اشاره به استکثار عمل است. ذکر الله فاستکثر العمل یعنی خیلی یاد خدا میکنن و به دنبال یاد خدا اعمال پاک و نیک فراوانی انجام میدهند. نظر فابصر و ذکر فاستکثر و تمام از فرات سیراب می شوند، از اون آب و زلال و گوار و سرچشمه صاف و پاکی که خداوند در اختیار اونها قرار داده است. این کدام سرچشمه است؟ تفسیرش عرض خواهم کرد. فشهر به نهلم، در کنار این سرچشمه آب صاف زلال میان و به اندازه میخورن که سیراب میشون. نهل یعنی سیراب شدن. فشرب نهلا و سلک سبیلا جددا، یعنی اینها میان توی جاده ای که این جاده محکمه. جدد از همون ماده جدیته، جدیت یعنی محکم به چیزی چسبیدن. جاده هایی که محکم است، لغزشگاه ندارد، انسان به راحتی اون رو طی می کند، مثل جاده های آسفالته برای اتومبیل ها. این جاده های محکم رو عرب سبیل جدد میگه، یعنی جاده مستحکم. پرهیزگاران گام در جاده های مستحکمی گذارده اند که لغزشگاه و ترگاه و تزلزلی در این جاده ها وجود ندارد. این خلاصه معنی چهار جمله. اما برگردیم به تفسیر این جمله ها. سوال میکنن که علی علیه السلام خطبه هایی در رأس خودشون هم گفتن و چه مانعی دارد این خطبه از همون خطبه هایی باشد که در باره خود علی علیه السلام است؟ جوابش این است، خطبه هایی که علی علیه السلام در باره وصف خودش میگوید مانند خطبه شقشقیه، مرجع های ضمیرش به صورت ضمیر متکلم بیان شده است، نه به صورت یک قانون کلی. عباد الله ان من احب عباد الله به صورت یک قانون کلی خطبه بیان شده و هیچ جنبه شخصی مربوط به شخص مولا علی علیه السلام نیست. ولو امیر مؤمنان و امامان معصوم مصداق‌های اجلا و اعظم به این خطبه. برگردیم به وصف اول که مسئله نگاه‌های آمیخته با بصیرت است. قرآن مجید دستور زیادی درباره نگاه کردن به این عالم هستی به ما میده. تمام اینها رو من دیدم. بله، در خطبه سه بخش است. روز اول در تفسیر خطبه گفتم خطبه سه بخش است. بخش اول صفات متقین و پرهیزگاران، بخش دوم صفات ناپرهیزگاران، بخش سوم الگوها. اونجاست که علی علیه السلام مطرح است، اونجاست که امامان معصوم مطرح است. خطبه دارای سه بخشه. ما فعلا بخش اول صفات پرهیزگاران رو داریم مطرح میکنیم و در بخش اول بحث عام است. عرایزم رو دقت کنید، من گمان میکنم با این شرحهایی که میدم جایی دیگه برای اشکالات انشاءالله باقی نمانه و سوالات در ضمن بحث ها به خواست خدا جواب داده خواهد شد. پس در این است که نگاه های آمیخته با وسیله وقت باشه. این نگاه ها گاهی نگاه های توحیدیه، گاهی نگاه های معادیه، گاهی نگاه هایی برای عبرت. من سه نمونه از آیات قرآن در باره سه نمونه از نگاه هایی که علی علیه السلام در واقع در این خطبه بون اشاره کرده است بیان می کنم. ببینیم قرآن در این زمینه چه می گوید و مولا علی علیه السلام چه فرموده. قرآن دستور زیادی نسبت به نگاه کردن انظر فنظر افلا ینظرونه، آیا نگاه نمی کنن؟ آیا نگاه نمی کنی؟ نگاه کنی، بنگری. دستور به نگاه، اما نگاهی آمیخته با بصیرت و اندیشه و موشکافی و فکر. در نگاه های توحیدی نمونه قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. کسانی که از خدا بیگانه اند و درس خداشناسی رو یاد نگرفتن آیا یه نگاه نمی کنن به اطرافشون؟ اول دست اون عربهای مشرک زمان جاهلیت رو می گیرد، می برد به زندگانی روزمرهش، می گه به همین شطوری که داری نگاه کن. ببین خداوند چگونه این شطور تو رو آفریده. حیواناتی هستن فقط بار می برن، حیواناتی هستند فقط برای سواری هستند، حیواناتی هستند فقط برای گوشت هستند، حیواناتی هستند برای شیر هستند. اما ابل شطور تمام این آثار و برکات و یک جا در خودش خلاصه کرده. از عجایبی که برای این حیوان دانشمندان نوشتند این است که مدت یک هفته تا ده روز تشنه می تواند از بیابانهای خشک و سوزان بگذرد. در حال معمولی آب در بدن خودش ذخیره می کنی، وقتی به بیابان خشک و سوزان گرفتار می شه از همون ذخیره های بدن استفاده می کنی. یه مشت خار بیابان می خورد، ده روز در بیابان راه بدون یک قطره آب. در اون بیابانهایی که اون توفانهای شن میوزد چشم انسان رو نابینا میکنه، تو گوش انسان فرو میره، حلق انسان رو مملو از شن میکنه. اما یه دستگاهی در چشم گوش سوراخ بینیه این حیوان نهفته است، کراحت در مقابل توفان شن مقاومت میکنه، چشمشو چنان روی هم نمیذاره که راه شنه بینه، اما چنان میتوانه جمع کنه که شن در اون نره. سوراخهای بینیشو طوری جمع و جور میکند که شن وارد اون نمیشود. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیبینم این حیوان چگونه آفریده شده. همین وسیله ای که همیشه در اختیار اونها و الی السماء کیف رفعت، از این محیط محدود زندگانی کوچه کرد، از این شطوری که در دسترس توست بیرون بیاد و یه نگاه به اون آسمان برافراشته کن. نگاه کن با چشم عادی، نگاه کن با تلسکوپ‌های عظیمی که میلیون ها سال نوری رو در ذره بینه های خودش مجسم میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. این یه نگاه نظره، این همون نظرت ابتره، این یه نگاه، نگاه توحیدی که از این نگاه های توحیدی در قرآن مجید بسیار فراوانه. فقط یک نمونه از کردم. گاهی هم نگاه، نگاه معادیه، یعنی یه نگاه به این آدم میکنه، این آدم درس معاد و زندگانی بعد از مرگ رو میده. نمونه از سوره روم آیه 50، اون قبلی سوره غاشیه بود. فنظروا الی آثار رحمت الله، مردم نگاه کنید با آثار رحمت الهی، دانه های باران از آسمان نازل می شود بر زمین های خشک و مرده. کیف یحیی الارض بعد موتها، چه رقم زمین مرده را زنده می کند. همون خدایی که به وسیله چند قطره باران این زمین مرده را زندگی می کند، زنده می کند و لباس حیات در اندامش می پوشاند. از هر گوشه گیاهی سربری دارد، از هر درختی گلی می خندد. همه جا آثار زندگی و حیات است بعد از آنی که مرگ در اون زمین سایه افکنده بود. اینو نگاه کنید بدانید خدایی که این زمین مرده رو زنده کرد همان است که یحیی الموتا، مردگان رو در قیامت زنده خواهد کرد. اینم نگاهه، نگاه معاد. گاهی نگاه ها نگاه عبرت هست. قرآن مجید میگه مردم برخیزید و راه بیفتید، در کره زمین سیر کنید و نگاه کنید ببینید عاقبت پیشینیان، گردن کشان و ظالمان و ستمگران عاقبت کارشون به کجا رسید. اون رو بازم نگاه کنید، همون نظر و ابصریست که در کلام مولا آمد. در آیه 137 آل عمران قل سیرو فی الارض، سیر در عرض جانگردی ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید سرنوشت کسانی که آیات خدا رو تکذیب کردند و همه چیز رو به باد مسخره گرفتند، سرنوشت اونها به کجا کشیده شد؟ فرعونها کجا رفتند؟ نمرودها چه شدند؟ مستکبرین عالم، ظالمان، ستمگران، قدرتمندان، اونهایی که بر تکیه بر تخت قدرت تکیه زده بودن و هیچ کس رو به حساب نمی آوردن، ببینید سرنوشت اونها چه شد؟ ویرانه های قصرهای اونها، استخوانه های پوسیده اونها زیر خاک، قبرها و قبرستانه های فراموش شده اونها، برید اونها رو ببینید و درس عبرت بیاموزید. نظر فابصر، اولیاء الله و پرهیزگاران کسانی هستند نگاه میکنند، اما از این نگاه بینایی پیدا میکنند. در تمام اطراف ما درس های آموزنده، چشم بینا کمر و الا درس بسیار زیاد و فراوان است. این چند جمله در تفسیر نظر فابصر، و اما جمله ذکره فابصر. کسانی هستند که یاد خدا می کنند، اعمال پاک فراوان به جا می آورند. لابد شما عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز، می دانید که ذکر یعنی ذکر الله، که قرآن اونو سرمایه سعادت و مایه آرامش دل قلمداد می کند. ذکر الله سه مرحله داره. ذکریست با زبان، ذکریست با عمل، ذکریست با قلب، و اینا با هم پیوسته. با زبانش میگه الله، در قلبش ذات پاک خدا با اون قدرت، با اون عظمت، با اون بینایی، با اون شنوایی، با اون احاطه قیومه، قیومیه به تمام عالم هستی خدا رو در نظر در قلبش مجسم، در اعمالش هم همه جا خدا حاضره، در بازارش، در پشت میز ریاستش، در خلوتش، در اجتماعش، در حب و بغضش، در سخنانش، در اندیشه هایش، در همه جا خدا حاضر. ذکر در عمل، ذکر با زبان، ذکر با و این ذکر خدا من هر چی در بارش بگم کم گفتم. واقعا سرمایه سعادت انسان همین ذکر الله. فرق میان یه آدم سعادتمند و بدبخت هم اون کس که به یاد خدا سعادتمند و خوشبخت هست و اون کس که غافل از ذکر خدا بدبخت و بی‌نواست. چند روایت در باره اهمیت ذکر الله در اینجا من یادداشت کردم برای شما عزیزان بخوانم، بیشتر این درس رو یاد بگیریم و سعی کنیم ساعتی از عمر ما نگذرد ولو یه لحظه باشه، در هر ساعت یه لحظه به یاد خدا، یه لحظه یا الله ولو با زبان دل، ببینیم چه آثار و برکاتی داره، چه نورانیت، چه روحانیت، چه صفا، چه اخلاص، چه نیرو، چه قدرت، چه توان، چه شجاعت در سایه این ذکر خدا نصیب ما میشه. حدیث اول از مولا علی علیه السلام در کتاب قدر الحکم است که بر اساس حروف الف باز و می توانید پیدا کنید. قال علیه السلام: ذکر الله رأس مال کل مؤمن، سرمایه هر آدم با ایمان یاد خدا، سرمایه اصل. انسان با سرمایهش همه چیز خریداری می کنه. سرمایه اگر نداشته باشد بیچاره است، سرمایه داشته باشد هر کجا برود همه چیز در اختیار اوست، منعم به کوه و دشت و بیابان قریب نیست، هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت. سرمایه آدم داشته باشد بیابان هم برش گلستان میشه. سرمایه فرمود سرمایه مؤمن یاد خدا. خب هر سرمایه سودی داره، سود این سرمایه چیه؟ جواب این سوال رو هم از خود مولا بشنوید. فرمود برای قهو از سلامت و من الشیطان، سود این سرمایه سلامت از شیطان. میدونید سلامت از شیطان چه معنی داره؟ سلامت از شیطان و از اون جمله‌ای که خود شیطان گفت باید استفاده کنید. گفت من همه اینها رو اغوا میکنم افراد بشر الا عبادک منهم المخلصین، تنها بندگان مخلص تو هستند که اینها گرفتار من میشن. یعنی ذکر خدا کردی، سالم از شیطان شدی، در صف عباد مخلصین یا جا گرفتی، در صف کسانی که شیطان از اونها مایوسه و میگه خدایا من توانایی بر اغوا و انحراف اونها ندارم. پس ذکر الله رأس و کل مال، کل رأس و مال کل مؤمن، سرمایه هر آدم با ایمان، و ربه از سلامت من الشیطان. حدیث دوم باز از قرر الحکم از مولا: ذکر الله دواء و اعلال نفوس، یاد خدا دوای دردهای جان ها. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ای خدایی که نامت دواست و یاد تو شفای بیماران، چه بیماری از بیماری های دل و جان بالاتر؟ مطابق این حدیث مولا علی علیه السلام فرمود میخواهی بیماری های قلبت رو درمان کنی، برو به سوی ذکر خدا. و اما حدیث دیگری هست، حدیث قدسیه. حدیث قدسی رو من اصطلاحش عرض کنم، هر حدیثی که سند میرسد به خدا و نقل کلام خداست اینش حدیث قدسی. منتها قرآن مجید به عنوان اعجاز نازل شده اسمش قرآنه، هر بیان الهی که به صورت اعجاز و قرآن نازل نشده از اسمش حدیث قدسی. این حدیث قدسی در کتاب میزان الحکمه جلد سوم صفحه 421 نقل شده، حدیث ناب و حدیث بسیار بمحتوایی است. درست به عرضم دقت بفرمایید. یقول الله عز و جل، خداوند عز و جل می فرماید اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی، هنگامی که غلبه بر بندگان پیدا کند یاد من و اشتغال به من پیدا کنند، جعلت بغیته و لذته فی ذکر، یعنی من تمام آرزو و تمام لذت این بنده رو در یاد خودم قرار میدم. وقتی یاد من میکنه بزرگترین لذت حال میدم. فیدا کان بغیته و لذته فی ذکری عشقنی و عشق تو، وقتی به اونجا برسد که آرزویش، گمشدهش، لذتش یاد من باشد، عاشق من میشه. از این بالاتر من هم عاشق او میشم. بنده عاشق خدا باشه مسئله نیست، خدا عاشق این بنده بشه. در اثر یاد خدا این محبت طرفینی پیدا میشود. رضی الله عنهم و رضو عن فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی. قرآن میگه راضیت هم مرضیه، هم اونا از خدا راضی میشن هم خدا از اونها راضی میشه، هم اینا عاشق خدا میشن هم خدا عاشق اونها میشود. بسیار رسیدن به مقام عشق طرفینی بر اثر ذکر الله. در اینجا چه حادثه ای واقع میشود؟ آخرین سخن اینجا فاذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی و بینه، وقتی عاشق من شد، منم عاشق او شدم، حجاب و پرده رو از میان خودم و او بر میدارم و به وصال قرب من نائل میشم. دیگه از این بالاتر چیزی در عالم تصور نمیشه. حجاب میان ما و خدا برداشته شود و سرچشمه اون ذکر خدا. برادران، تمام عزیزانی که عرض من رو میشنوید، فراموش نکنید ذکر خدا یکی از بزرگترین سرمایه ها، وسیله نجات از گناه، وسیله بیداری قلب، وسیله آرامش، وسیله زدودن غم و غصه های مادی و جهان ماده از قلب و جان انسان است. هر چه درباره ذکر الله گفته بشود کم. باز از اینجا هم سوال کردن منظور از ذکر الله چیه؟ جوابش در اول بحث عرض کردم. عرض کردم ذکر الله سه مرحله داره: ذکر با زبان و ذکر با قلب و ذکر در عمل. ذکر با زبان که معلوم وسیله است برای ذکر قلبی و اندیشه و فکر. ذکر با عمل چیه؟ در اون حدیث دارد منظور از ذکر الله این است که وقتی یه گناه پیش میاد به یاد خدا بیفتی و اونو فرد کنی. خدا رو در اینجا حاضر و ناظر بید. این ذکر عملی در عمل انسان از هر بود. و اما سومین صفت، این بحث ها هر کدامش بحث های دامنه داریم، ما گلچین از اونها رد میشیم. و اما سومین صفت این است که اینها از سرچشمه زلال و صافی سیراب میشوند و به اندازه از این سرچشمه زلال این بندگان پرهیزگار خدا می نوشند که سیراب میشوند. این کدام سرچشمه؟ این سرچشمه معارف الهیه، سرچشمه قرآن است. کلام دیگر خود مولا تفسیر این کلام میکنه، در یکی از خطبه های نهج البلاغه آمده است، در باره قرآن میگه فیه ینابیع العلم، سرچشمه های علم و دانش در این قرآن است. اینا میرن کنار این سرچشمه مینشینن، از این سرچشمه زلال قرآن که بر خلاف سخنانی که کور دلان به ما شیعان نسبت میدهند یک کلمه از این کنار این سرچشمه مینشینند، از این سرچشمه زلال قرآن که بر خلاف سخنانی که کور دلان به ما شیعان نسبت میدهند یک کلمه از این قرآن کم نشده و یک کلمه افزوده نشده، یک نقطه کم نشده و یک نقطه اضافه نشده است. سرچشمه صاف، دست تحریف و اون دراز نشده، سرچشمه است که از ناحیه خداوند متواترن به ما رسیده. کنار این سرچشمه میشینن و از این سرچشمه زلال اونقدر مینوشن تا سیراب میشن. برادرها عزیزان، سعی کنید از این سرچشمه خیلی استفاده کنید. ما قرآن و مجانی به دست آوردیم، پدر و مادران ما مسلمان بودن، از وقتی که بیدار شدیم و عقلی به ما آمد قرآن رو در خانواده های خودمون دیدیم، خیال میکنیم قرآن یه چیز ساده و ارزان. بذارید یه جمله براتون عرض کنم که این خیلی تازه است و ببینید قرآن چیه و دیگران چی استفاده میکنن. در همین دو سه روز یک کتاب یکی از دوستان عزیز من از تهران برای من فرستاد، کتابی است اسمش هم مقایسه تورات و انجیل و قرآن و علوم روز است. نویسنده این کتاب یه مرد فرانسویه، یه برادر مسلمان آگاه هم ترجمهش از زبان فرانسه به فارسی کرد. این مرد دانشمند فرانسوی اول مسلمان نبود، الان هم توش ننوشته مسلمان هم، اما از تعبیراتی که در باره قرآن میکنه پیداست اسلام رو با تمام جان پذیرفته. این مرد دکتر جراح، دکتر بوکای، ولی فکر افتاده، به فکر افتاده که تنها جراحی من رو اشباع نمی کنه، من باید یه مطالعاتی هم در باره مسائل مذهبی داشته باشم. تورات انجیل رو مطالعه می کنی، سیراب نیمش، بیاد قرآن می، قرآن عربیه، من که عربی نمی دانم، برم ترجمه های عربی رو استفاده کنم، میگه نه، این مرد فرانسوی میرود زبان عربی رو به طور کامل یاد میگیره برای اینکه کلیدی هست برای رسیدن به این سرچشمه زلال الهی قرآن. بعد از آنی که زبان عربی رو خوب یاد میگیره قرآن رو مطالعه میکنه، مخالصه میکنه با تورات انجیل و این کتاب برداشته میبشته. من فرصت نکردم این کتاب رو زیاد مطالعه کنم، یه فصلش رو مطالعه کردم، دیدم عجب، یه مسئله‌ای که تمام مفسرانی که تا کنون تفسیر نوشتن از اون غافل بودن، این مرد دانشمند و روشن ضمیر و مسلمان واقعی توانسته است در قرآن پیدا کنه. این که میگم سرچشمه های علم و دانش در قرآنه، نمونه رو توجه کن. قرآن مجید میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو از نطفه امشاج آفریدیم. امشا که در لغت یعنی مختلف آمیخته با هم. همه مفسران رسیدن به کلمه امشاد و هر کسی تفسیری برای امشاد دید. ادعی گفتن منظور از امشاد یعنی مخلوطی از نطفه نر و ماده، در حالی که نطفه بیشتر به اون قسمت مربوط به مرد گفته میشه، ولی اینها چون برای امشاج تفسیری نتونستن پیدا کنن گفتن مخلوط نطفه مرد و زن. جمعی از مفسرین که ما هم در تفسیر نمونه همین انتخاب کردیم نوشتن که منظور از امشاج یعنی اختلاطی از استعدادها، یعنی خداوند در درون این یک قطره آب در این نطفه به ظاهر بی ارزش انواع استعدادها را آفریده. در درون آن ذوق شاعرانه هست، ذوق فلسفه هست، ذوق طب و جراحی هست، ذوق همه چیز و استعداد همه چیز در آن نهفته شده است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. اما این مرد دانشمند چون طبیبم هست از اون طبش توانسته یه تفسیر تازهی برای این حاله بگذاره. میگه این آب نطفه که خارج می شود از مرد این مخلوطیست از پنج آب، پنج قده در بدن انسان هست، از هر یک از این قده ها آبی ترشح میکنه، اینها در مجاری خارج شدن به هم آمیخته میشوند، از مجموع این پنج آب اون آب نهایی فراهم میشه. خلقنا الانسان من نطفه امشاج. یکی از این پنج قده همون قده های مربوط به قسمت های تناسلیه، قده دیگر قده پروستاته، قده سوم یه قده ایست کنار قده پروستات هست، قده چهارم و پنجم دو قده هستن که در کنار مجاری ادرار هستن. این پنج قده هر کدام یه مایع مخصوصی ترشح میکنه، اندازه معین، حساب معین، اینا باید به هم آمیخته بشن، یکیش کم بشه، یکی زیاد بشه، یکیش نباشه، تا دل به هم بخوره نطفه نطفه نهاد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. نطفه در لغت عرب یعنی آب کم، این آب کم امشاجه، خودش امشاجه، خودش مختلطه. این حال قرآن زمانی گفته است که هرگز علم و دانش بشر با آن نمیرسید و قرنها بعد از آن هم نیاد. انا خلقنا الانسان پیه ینابی و علم، سرچشمه های علم و دانش در این قرآن، آب زلاله، خاص خالصه، التقاطی نیست، خلافات به اون آمیخته نیست، افکار کوتاه انسانی به اون آمیخته نیست، از این آب زلال خالص استفاده. در اینجا من دلم میخواهد یه پیامی برای همه جوانان عرض کنم و آن این است، مسئله مهم این است که انسان اون چیزی که وسیله سیراب شدن مغزش هست یه معارف و علوم و دانش هایی باشه که زلال باشه، خالص باشه، آمیخته با افکار وارداتی انحرافی استکباری نباشه، سالم باشه، غذای روح انسان سلامتش بیمه شده باشه، تضمین شده باشه. ما هرگز نمیگیم ممالک اسلامی باید دروازه هاشون رو به روی کتاب های شرق و غرب ببندن، عبدا. علم و دانش از هر کجا برمیخیزد ما از اون استقبال میکنیم، کتاب های اونها رو ترجمه میکنیم. در همون اعصار ائمه خدا، زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، کتاب های بیگانگان ترجمه به زبان عربی شد، ائمه خدا مانع نشدن، نگفتن اینا کفریاته، اینا رو بذاریم. حرف اینی علم و دانش رو باید آورد، ولی که این علوم و دانش هایی که از خارج از ممالک اسلامی میاد، از افکار دیگران میاد، اینا یه آمیخته هایی هم داره، یه ناخالصی هایی هم داره، باید یه فیلترهایی بر سر راه اینها گذاشت و اون ناخالصی ها رو گرفت. مهم آنه عرفان اسلامی عرفان خالصه، اما وقتی آمیخته شد با یه عرفانهای وارداتی از یونان، از عرفان قدیم هند، از یه سلسله افکار انحرافی دیگر، میشه عرفان ناخالص. عرفان خالص، علوم خالص، دانش‌های خالص. کسانی که میان افکار مارکسیست رو میخونن، بعد میرن شواهدش از آیات قرآن پیدا کنن و ببینن مکتب مارکسیسم و اصول چارگانه دیالکتیک با کدام یک از آیات قرآن تطبیق میکنن، اینها اون چیزی که علی علیه السلام در اینجا گفته عمل نکردن. اینا از سرچشمه آب خالص نمیخوان استفاده کنن، اینا خودشون میخوان خالص و ناخالص کنن و بنوشن. این افراد مانند کسی هستن که میره کنار یه چشمه آب زلال خالص، اونجا هست یک ظرف آب برمیداره، بعد یه مشت خاک توش میریزه، هم میزنه بالا میکشه تا آخر. آدم عاقلی میکنه، آب زلال خالص رو گرفتی، تفصیه کافه، بعد یه مشت خاک توش میریزه، هم میزنه میخوری. توی کیمیای معارف اسلامی رو با معارف مارکسیست، کاپیتالیست، افراد انحرافی دیگر، مکتب های انحرافی دیگر آمیخته و آلوده میکنی، شبیه همین. برگردم به کلام مولا امیر المؤمنان علی علیه السلام و اون چهارمین صفت رو هم عرض کنم و سخنم رو در اینجا پایان بدم. و سلک سبیلا جددا، افراد با تقوا کسانی هستن که جاده های محکم رو انتخاب میکنن، اون جاده هایی که لب پرتگاه ها هست جاده مطمئن نیست، جاده هایی که لب رودخانه هاست آب از اون زیر خالیش کرده، پا میذارن فنها را به فینار جهنم، آدم سقوط میکنه. اینا جاده های مطمئن نیست، جاده هایی که خاک داره همیزار انسان توش فرومی، جاده هایی که سربالا و سرپایینیه و مملو و سنگریزه است، هر قدم انسان روش میذارد یه سنگریزه از زیر پاش ممکن در بره، از اونجا سقوط کنه، مطمئن نیست. میگه اینها سراغ جاده های صاف مطمئن نیست. جاده های صاف مطمئن کدام؟ همون چیزیست که در نمازهای من شبان روز از خدا میخواد. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن، راهی که میان افراط و تفریط، نه در مسیر افراط گام برمی‌داریم نه در مسیر تفریط، این جاده مستقیم رو امام صادق مطابق روایتی تفسیر کرده، تفسیرش رو بخوانم بحثمون رو پایان بدیم. فرمود یعنی ارشدنا، حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم است که از تفاسیر قرآن در ذیل همین آیه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ارشدنا للزوم طریق، خدایا ما را به جاده مستقیم، اون جاده‌ای که المؤدی الی محبتک، جاده به سوی محبت و عشق و علاقه تو می آید، و المبلغ الى جنتک، ما رو به بهشت جاویدان تو میرساند، و المانع ان نتبع اهواءنا، جاده ای که مانع می شود ما را از این که پیروی از هوا و هوس خودمون کنیم، فنعتب در نتیجه هلاک بشیم، او ان ناخذ به آرائنا فنهلک، جاده‌ای که مانع از اون می‌شود که ما عقیده های شخصیمون رو بگیریم و قرآن رو کنار بگذاریم و مایه حلاکت ما بشود. از خدا می‌خواهیم که همه ما را در انجام این چهار دستوری که در این بیان وارد شده است موفق و مؤید و منصور بدارد. و السلام علیکم و الله بفرمایید.